بخش 24.
سید زینت سر حرف و درد دلش باز شد و از ناهیدش گفت و سیران از کوه یارش. هنوز حرفهای سیران تمام نشده بود که سر و کله آن دو دختر کموله پیدا شد. بهانه آوردند که آمدند برای احوال پرسی مهمانها. می گفتند دوست ندارند به مهمانها سخت بگذرد و از این حرفها. به همه جای خانه سرک کشیدند و بدون اجازه زن کت خدا غذاها را خوردند. می خوردند و به زن کت خدا طعنه و کنایه هم می زدند که
کت خدا تو را داره که روز به روز جوانتر می شه. بی خود نیست که گونه هاش گل انداخته.
خوب شوهرت پیره، اگه جوان بود چه می کردی؟
توی خانه این پیره مرد خودت حبس کردی که چه؟
بی مادری همینه دیگه، اگه مادر داشتی ایطوری نمی شد.
او پدر نامردت برای چند پشیز دادت به این بابا بزرگ.
زن کت خدا لام تا کام حرف نمی زد و هر چانها می گفتن زود فراهم می کرد. این را بیاور چشم، آن را بیاور چشم، این کار را بکن چشم، آن کار را بکن چشم. انگار فقط همین یک کلمه را بلد باشد. دخترها که رفتند، زن کت خدا شروع کرد به توف و لعنت آنها. رو کرد به میهمانها و گفت
اینها به شما مشکوک شدن، شما را می کشن، باید از اینجا برید.
سید زینت و سیران باز هم از گمشده هایشان گفتند. سید زینت از ناهید و سیران از پسرش. زن کت خدا خبری از آنها نداشت.
دیگه ده روزمونه عوض شده، کسی به حرف ریش سفیدا گوش نمی کنه که. کینه ها عمیق شده، دوستی ها کم جان، دین و ایمان کم سو شده و دروغ و دغل پر رنگ. امان از دست این خلق خدا.
زن کت خدا نان و کاسه ای ماست گذاشت جلو شوهرش و گفت
مهمان داریم، حرمت نگه دار، اول حال و احوال بکن بعد.
کت خدا که انگار تازه متوجه مهمان ها شده باشد حال و احوال کرد و گفت
مهمان حبیب خداست، قدمتان روی چشم.
و نان را توی کاسه فرو کرد و گذاشت دهانش. زن کت خدا سینی چای را گذاشت جلوی کت خدا و گفت
باید کمکشان کنی، آنها میخوان سر به نیستشان کنن.
لقمه در دهان کت خدا ماند. گفت
سر به نیستشان کنن؟ آخه چرا؟
زن کت خدا مثل یک زن کهنسال و دنیا دیده گفت
قصهشان درازه.
و شروع کرد به تعریف قضیه ناهید و پسر خودش. چشم و گوش کت خدا به زنش بود و میهمانها. دستش نان تکه می کرد و می زد توی کاسه ماست و می برد دهان. دهانش هم می جنبید و قورت می داد. بین لقمه ها گاهی سوال هم می کرد. چرا؟ چطور؟ کی؟ کجا؟ سید زینت و سیران هم جا به جا حرفهای زن کت خدا را کامل می کردند. کت خدا چای را که سر کشید گفت
اونا می کشنتن.
و زد روی زانوی خودش و گفت
خدا آخر و عاقبتمون را ختم به خیر کنه انشاءالله.
سید زینت گفت
خدا به خیر کنه.
نه، جغدا همه جا هستن.
سیران پرسید
راهی هست که؟
کت خدا توی فکر رفت و زنش گفت
من میترسم که بلایی سر من بیاد.
حتما راهی هست، پناه بر خدای بزرگ.
شب سردی بود و اتاق کوچک با چراغ علاءالدین گرم نمی شد. زن کت خدا به هر کدام از میهمانها دو لحاف داد و عذر خواست که هوا سرد است و نفت ندارند و از اینجور حرف ها. سید زینت و سیران هم تشکر کردند و عذرخواهی کردند که مزاحم شدند و از اینجور حرف ها. نه آنها کم گذاشتند و نه اینها قصد مزاحمت داشتند، اما خب ادب حکم می کرد که این حرف ها بینشان رد و بدل بشود که شد. صبح کله سحر دخترها پیدایشان شد. بی اجازه به همه جای خانه سرک کشیدند، حتی به صندوق خانه. مشت مشت آجیل برداشتند و ریختند به جیبهایشان. باز هم سید زینت و سیران را سوال پیچ کردند که چرا میخواهند بروند و کجا. اصرار داشتند که بمانند و اگر نمیمانند برسانندشان به شهر.
صحیح و سالم میرسانیمتان به خانتان،
سیران گفت.
ما خسته‌ایم،
اشاره کرد به سید زینت که یک بری نشسته بود و گفت
ای بیچاره نای را رفتن نداره.
رو کرد به زن کت خدا که هاج و واج ایستاده و منتظر فرمان بود و گفت
اگه اجازه بدن که.
زن کت خدا فقط نگاهشان کرد و صدای کت خدا از اتاق کناری آمد که
آنه خودتانه، اجازه نمیخواد، بفرمایید بفرمایید.
زن کت خدا هم سر تکان داد و تند تند پلک زد. دخترها گفتند
کی میرید؟ نمیخواید برید؟
سیران گفت
شاید فردا، شایدم پس فردا.
دخترها راه افتادن سمت بیرون و دم در یکی برگشت و گفت
وقت رفتن بی خبر ما نذارید، همراهیتان میکنیم.
و رفتند. کت خدا آمد تو و گفت
ببین، قصد جانتان کردن.
زن کت خدا لرزید و گفت
میکشندتان.
رو کرد به کت خدا و گفت
نمیخوای کاری بکنی؟ نمیشه دست رو دست گذشت که.
کت خدا ریش جو گندمیش رو خاراند و گفت
ببینم چه کار میتونم بکنم دیگه،
و رفت بیرون. کت خدا خبر آورد که قرار از صبح زود حاج خلیل و فک و فامیلش بروند ختم فامیلشان. کجا؟ آبادی دیگر. کت خدا اسم آبادی را گفت، اما نه طوری که یاد سید زینت و سیران بماند. مهم هم نبود. سیران بیخ گوش سید زینت گفت
نکنه کت خدا بانا هم دست باشه و...
و بقیه حرفش را قورت داد که زن کت خدا نزدیک شده بود. زن کت خدا گفت
خیالتان راحت، کسی به شما شک نمی کنه.
صبح زود خودش آنها را برد خانه حاج خلیل. تویوتا وانت آبی جلوی در منتظر بود و ترتر میکرد. راننده پشت فرمان نشسته بود و هی چشمی انداخت توی حیاط. سیبیل بلند و پرپشتش را میجوید. زن کت خدا رفت کنار ماشین و در گوش راننده چیزهایی گفت. سید زینت گفت
خدا به خیر کنه،
و آیت الکرسی خواند.
بد به دلت رانده، به این زن نمیاد آدم بدی باشه.
با اشاره راننده سید زینت و سیران پشت ماشین سوار شدند و کپی دندان ته و شمدی را که زن کت خدا بهشان داده بود دو نفری دور خودشان پیچیدند. حاج خلیل و اهل و عیالش سوار شدند. زن کت خدا در گوش حاج خلیل هم چیزهایی گفت و رفت. آبادی کوچکی بود که بزرگترین ساختمانش مسجدش بود. درست وسط آبادی تعداد کمی از افراد کومله بودند که یا نگهبانی می دادند و یا در رفت آمد بودند. اهل آبادی می گفتند که چند پاسدار در مسجد زندانی هستند. وضعیت خوبی نداشتند. مردم ده بهشان نان می دادند که از گرسنگی نمیرند. می گفتند کومله ها اجازهشان نمی دهند حتی به مبال بروند. همه جا حرف آنها بود، اما نه بلند بلکه در گوشی. سید زینت و سیران نمی دانستند که حرف دلشان را به حاج خلیل بگویند یا نه. در مراسم ختم شرکت کردند و وانمود کردند که از اقوام میت هستند و عزادار. کسی با آنها شک نکرد، اگرچه دل توی دلشان نبود و حسابی نگران بودند. روز دوم بود که حاج خلیل جوری که دیگران متوجه نشوند بهشان گفت که بروند ته صندوق خانه و زیر پرده قرمز چرک مرده قایم بشوند. ترس برشان داشت که حتماً لو رفتند و چاره دیگری هم نداشتند جز گوش کردن به حرف حاج خلیل. زیر پرده نفس را در سینه حبس کرده بودند که حاج خلیل آمد. پشت سرش یک قلچماق بدقواره آمد. دلهای دو زن شده بود گنجشک گربه دیده. حاج خلیل وسط صندوق خانه ایستاد و بازوی قلچماق را چسبید و گفت
دو سه تا خبر از تو میخوام.
دست کرد توی جیب بغلش و اسکناسی در آورد و چپان توی جیب پیراهن قلچماق و گفت
جان بچه‌ات، به همان نان و نمکی که خوردیم این را بگیر و دو کلمه حرف بزن.
نفس عمیقی کشید و گفت
فقط هم بین من و تو میمانه. خب
قلچماق گفت
بگو
این زندانی ها کی هستن؟
چند تا پاسدار.
چرا تو مسجد زندانیشان کردی؟
جای دیگه نداشتیم. داشتیم؟
مسجد نجس نکنن.
نجس؟
و دستش رو مشت کرد و گفت
مگه جرأت دارن؟
اسم همه اسیرها را میدانی؟
آه، میخوای چه کنی؟
حسامی میشناسی؟ حسامی؟
دل سیران لرزید. ته دلش هی ذکر گفت و آیت الکرسی خواند. قلچماق انگشتش رو گذاشت روی شقیقه خودش و بعد گفت
نه.
مطمئنی؟
قلچماق گفت
مطمئن.
حاج خلیل گفت
اسیر زنم دارید؟
اقبال ما بلند نیست.
حاج خلیل آه بلندی کشید و بازوی قلچماق را گرفت و بردش بیرون. سید زینت و سیران به هم نگاه می کردند و عشق می ریختند. بوی جوشانده های گیاهی خانه را برداشته بود. عمه سلما هرچه بلد بود به خورد محمد داده بود. محمد زیر پتوی کرم رنگ با نقش پلنگ خم بود و هی می گفت
سوختم، سوختم، آتش گرفتم.
عمه سلما می گفت
طاقت بیار، اینا بخور، سرما را از تنت بیرون می کشم.
پلنگ هی تکان می خورد و کج و کله می شد و محمد می گفت
سوختم، سوختم.
سید زینت سلام کرد و ولو شد کنار دیوار. مریم و نرگس دویدند، یکی بالش آورد و دیگری پتوی آبی با نقش پلنگ. حالا شده بودند دو پلنگ از پا افتاده و در حال جان کندن. فرهاد و فرزاد خزیدن زیر پتوی مادر. مادر آنها را در آغوش کشید و مریم سرشان داد زد که
بیاید بیرون، اذیت نکنید.
سید زینت پسرها را بوسید و گفت
مادر دور تن بگرده، دل تن تنگ شده بود برام؟ دل من برا تن تنگ شده بود عزیزای دلم.
صدایش جان نداشت. پسرها خودشان را بیشتر به او چسباندند و گفتند
دیگه نرو. خوب
چشم چشم.
عمه سلمان نالید
چه می کند با آدم این داغ فرزند،
و بر سینه استخوانیش کوفت و به ظالمان بیدین لعنت و نفرین کرد. مریم چای ریخت و نرگس برای مادر چای آورد. سید زینت نیم خیز شد و سینی را جلو کشید. محمد سرش را از زیر پتو در آورد. پلنگ افتاد روی شانه خمیدهش. محمد و سید زینت چشم دوختند به هم. صورت محمد خیس عرق و بخار بود و اگر اشکی هم از چشمهایش بیرون میزد نشان نمیداد. سید زینت چند بار پلک زد و اشکش در آمد. عمه سلما که کنار محمد نشسته بود دست بالا برد و گفت
خدا چرا این ظالمه را از روی زمین بر نمی داری؟
سید زینت گفت
محمد من عروسک چوبی بوک چوی نبودم، اما نتونستم آل دور کنم، آل بچم برد.
محمد گفت
من فقط یه نشانه از دخترم می خواهم، همین.
با حول عرق صورت و گردن را پاک کرد و گفت
می دانم ناهید منو کشتن، او حیوانای وحشی دختر منو کشتن.
و بغض راه کلماتش را بست، سینه صاف کرد و بریده بریده گفت
هیچ جنایتکاری شاهدت زنده نمیذاره.